بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون در اصل چهارم از اصول حاکم بر رابطه بین حاکم و کارگزارانش بود، که حاکم با کارگزارانش باید بر اساس رابطه سختگیری در اجرای حق و اجرای قانون و اجرای عدل عمل کند. تسامح و تساهل نمیتواند رابطه بین حاکم به کارگزارانش رو شکل دهد، بلکه اون رابطه‌ای که بین حاکم و کارگزاران باید حاکم باشه، رابطه اجرای دقیق حق و عدل و سختگیری در این رابطه است. این رو بحث کردیم. آیات قرآنی مربوط به این مطلب رو قبلا اشاره کردیم، به برخی از روایات هم اشاره کردیم. به نظر می رسد آخرین روایتی که اشاره کردیم از نهج البلاغه بود، نامه شماره 60، که نامه حضرت بود عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جبات الخراج وعمال البلاد. خلاصه که اصرار حضرت تأکید فرمود در نامه‌ای به کارگزارانش که این لشکریان من که از شهرهای شما عبور می‌کنند، باید دقت کنید نکند به مردم ظلم میکنند، حقی از مردم تضیع کنند. فرمود فنکلو من تناول منهم ظلما عن ظلمهم و کفو ایدی سفهائکم عن مضادتهم، تا الاخر فرمایش حضرت که گذشتین بحث. روایتی که امروز متعرض میشیم روایت دیگریست، نامیست که حضرت به عبدالله ابن عباس نوشته. نامه شماره 437. نامه شماره 41، صفحه 437 این چاپ از نهج البلاغه، چاپ مجمع اهل بیت. نامه شماره 41. خب در این نامه حضرت به او اعتراض میکنند که چرا دست برد کردی به دست برو دادی به بیت المال. اما بعد فإني كنت أشتكتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن من أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواظرتي وأداء الأمانة إلي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الأمة قد فتنت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين، فلابن عمك آسيت وللأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم تنوی غرتهم عن فیهم. معلوم میشه این همه تظاهر به همراهی با من که میکردی برای این بود که کلاه سر مردم بگذاری وقتی به قدرت اسیدی و چیزی دستت اومد بتونی خلاصه مال مردم رو، مال بیتون مال رو به اصطلاح تصاحب کنی. فلما امکنت که شدت فی خیانت الامه اسرعت الكرله وعاجلت الوثبه واختطفت ما قدرت عليه من اموالهم المصونه لاراملهم ايتام اختطاف الذئب، الذئب الازل داميه المعز الكثيره. فحملته الى الحجاز الرحيب الصدر بحمله غير متاثم من اخذك، كانك لا ابا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. وسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد أو أما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من ذوي الألباب، كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك، شاهد إنجاز، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولأضربن بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. أينا حلالا بود من راضي نبودم که این اموال رو بگذارم که تبدیل به ترکه بشه، این رو بین فقرا تقسیم میکردم اگه مال حلال منم بود. تو چرا ست که این مال مال حرام توست؟ فضح رويدا فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك عمولك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع الرجعة ولا تحين مناص والسلام. خب در این حاشیه مطلبی از مرحوم عاص محمد تقی حکیم دارد که چون کتاب مفصلی در حیات عبدالله ابن عباس نوشته، میگوید که در کتاب عبدالله ابن عباس جلد 1 صفحه 396 چنین میگوید در این رابطه. خب ابن عباس صرف نظر از این نامه و از این روایات زیادی در تأیید او هست، از یاران امیر المؤمنین بود، از یاران امام مجتبی بود بعد از حضرت امیر، از یاران سید الشهدا بود، به هر حال به یک شکلی. چگونه میتوان جمع کرد؟ میگوید که من و طبیعی ان نقول، اونی که باید بگوییم طبیعتا این است، إن يدهم تدت لأي اعتبار إلى بيت المال. اینا گاهی توجیه میکنن کار خودشونه که میگن ما این همه زحمت کشیدیم برای اسلام، این حق ماست. فتجاوزت حدودها المرسومة من قبل الإمام عليه السلام وأن أبا الأسود كتب بذلك إلى إمامه. این کار ابو الأسود هم بوده، ابو الأسود علی که نامه نوشته به حضرت که این ابن عباس کار رو کرد. والإمام كتب إليه مؤنبا لأن الإمام لم يعود عماله السكوت على هناتهم. حضرت در برابر کارگزارانش اینجور نبود که در برابر انحرافاتشون، در برابر کجروهایشون سکوت کند. و هم المسئولون عن حفظ حقوق الناس. میگه ثم دارت بینهما بعض المکاتبات انتهت، این شاید اینجاست، انتهت به ارجاع ما اخذ من مال و رضا الامام علیه السلام عنه و بقائه على موضعه بالبصره. میگه که جمع بین روایت همین است که بگیم بله یک انحرافی، یک کجروی، یک لغزشی از ابن عباس سر زده که در نتیجه این کجروی و این لغزش یا الله سبحکم الله بالخیر، این لغزشی بوده از ابن عباس سر زده و حضرت این نامه تون رو نوشته و بعد از این نامه ها او برگشته از این رفتارش، اموال رو برگردونده، حضرت هم او رو به کار خودش برگردونده است. این وجه جمعی است که مرحوم آقای حکیم محمد تقی فقیه بزرگوار چنین فرموده است و وجه بدی نیست. نه مسئله بیت المال و اینها این فرق میکنه با مسائل دیگر، حالا در شاید بعدا متعرض به این مطلب بشیم که در مسائل مربوط به حقوق مردم در مدیریت مملکت، این دیگه از اون جاهایی نیست که بگیم باید مخفیش کنید و نمیدونم، چون این کسی که متصدی امور مردمه علنا وقتی خیانت بکند، یعنی خیانت در حکم خیانت علنی است، وقتی خیانت کند اینجا دیگه جای اخفا و جای نمیدونم حرمت غیبت و اینها نیست اصلا، بلکه عکس. اینجا حضرت امیر از روایاتی که از حضرت امیر مروی است و همچنین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرائن دیگر استفاده میکنیم که در مسئله حکمرانی همین در همین بخش که گفتیم یکی از اصول حاکم بر رابطه بین فرمان روا و بین کارگزارانش رابطه سخت گیریه، یکی از اصول حاکم هم همینه که حاکم در برابر لغزش ها و در برابر انحرافات مربوط به حقوق بیت المال اینا و مربوط به حقوق مردم اینها اینجا نخیر قاطع برخورد میکنه و اعلانم میکنه، باید اعلان بکنه، باید به مردم بگه این کار رو کرده است. اون سرانجام مرحوم آقای حکیم چنین میفرماید: اما السند التاریخی لهذا الجمع بین الروایات، بین روایاتی که تعریف میکنه از عبدالله ابن عباس و این روایت و این نامه تندی که حضرت امیر به او مینویسند و مؤیداتی هم داره، میگید اما السند التاریخی لهذا الجمع بین روایات فهو ما ورد فی تاریخ الیعقوبی و هو من اقدم الكتب التاریخیه احدا و اوثقها نقلا، قال و کتب ابو الاسود الدؤلی مكان خليفة عبد الله بن عباس في البصرة إلى علي عليه السلام يعلمه أن عبد الله بن عباس أخذ من بيت المال 10,000 درهم، فكتب إليه يقسم له بالله لتردنها، فلما ردها عبد الله بن عباس أو رد أكثرها كتب إليه علي عليه السلام: أما بعد فإن المرأة يسره درک ما لم یکن لیفوتو و یسوءه فوتو ما لم یکن لیدرکو، فما آتاک من الدنیا فلا تکثر به فرحا و ما فاتک منها فلا تکثر علیه جزعا و اجعل همک لما بعد الموت والسلام. فکان ابن عباس یقول: ما اتعظت بکلام قط اتعاظی بکلام امیر المؤمنین. که بعد از اینکه برگردونده حضرت بهش فرموده است که خلاصه غصه نخور که آره این پولا از دست تو رفته، اینجا اجعل همه که معد الموت. بله مثل که قائم مقام آقای عبدالله ابن عباس بوده و به وظیفش هم عمل کرده. خب این هم روایت چهارم از روایت باب، بحث ما در اصل چهارم حاکم بر رابطه بین حاکم و کارگزاران حاکم در نظام سیاسی اسلام بود که گفتیم رابطهش رابطه سختگیری در اجرای حق و همچنین اساءه ظن، به این معنی که این حق حمله بر صحت و حسن ظن نسبت به کارگزاران و زیر دستانش نداره.
اون روایت رو منم گشتم پیدا نکردم، اگر روایتی که توش تصریح بر سوء ظن داره.
حالا از جمله معیدات این مطلبی که ما گفتیم، حالا البته هر روز دو سه تا از روایت رو بخوانیم بعد می‌رسیم به اون. روایت دیگر یا روایت پنجم از این روایات نامه شماره 26 است. یعنی در یعنی کارگزاری که مسئول اداری امور و مسئول احقاق حق مردم است، اگر ثابت شد خیانتش بر حاکم مافوق خودش، نداریم که عامه مردم بیان غیبتش کنند، اون حاکم باید اعلام کند خیانت او را و باید با او برخورد قاطع داشته باشه و او رو معرفی کنه به عنوان خائن. توی نباید باشه که مردم نشناسن. در این نامه که نامه 26 است، از نامه های حضرت امیر صلوات الله علیه، و من عهد له الى بعض عماله و قد بعثه على الصدقه، امره بتقوى الله في سرائر اموره وخفيات اعماله حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه، وامره ان لا يعمل بشيء من طاعه الله فيما ظهر فيخالف الى غيره فيما اسر. تقول نباش از که در ظاهر خود تو آدم خوب نشون بدی، به طاعت خدا عمل کنی و در خفا در پنهانی مخالفت کنی. ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد ادى الامانه. یکی از معانی امانت اینه که گفتار و رفتار طرف با هم متفاوت نباشه. فقد ادى الامانه واخلص العباده وامره الا يجبههم ولا يعظهم. مردم رو با تندی با مردم برخورد نکنه ولا يرغب عنهم تفضلا بالاماره عليهم. از اونها اعراض نکنه، خودشو بالاتر از اونها نداند. فانهم الاخوان في الدين والاعوان على استخراج الحقوق. یه نکته ایست که بعدم شد بهش اشاره کنیم که در جلب خراج و در جلب صدقات و اینها باید طوری دولت رفتار کنه که مردم با رغبت خودشون بیان و زکات و خراج و اموال مربوط به حاکم رو به او بدهن. و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما و شرکا اهل مسکنه. خب تو که عامل بر صدقات هستی بر مبنای آیه کریمه و العاملین علیها، تو هم حقی داری، اما بدون که شرکایی داری که اینها اهل مسکنت هستند. و ضعفاء ذوی فاقت انا موفوک حقک فوفهم حقوق. ما حق تو رو به تو میدیم، پس تو هم حقوق اونها رو به اونها بپرداز. و الا تفعل فانك من اكثر الناس خصوما يوم القيامه وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين. فانك من اگر نکنی چنین خواهی بود، والا تفعل فانك من اكثر الناس خصوما يوم القيامه. طرفای دعوا شاکیان تو خیلی زیاد خواهند شد روز قیامت. و بؤسا هم شاکیان فراوان خواهی داشت، هم بیچاره ترین یکی یا یکی از بیچاره ترین مشتکا علیهم های روز قیامت خواهی. لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل، اینا شاکیان تو خواهند بود. ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه في الدنيا الخزي وهو في الآخرة أذل وأخزى. وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش وأفظع الغش غش الأئمة. نعم نعم بستشيش صفحه 409 از این نهج البلاغه. اون نامه اون شاهد آخرین هم بحث کنیم. طالب 5 مورد اشاره کردیم، به مورد 6 هم اشاره میکنیم. نامه شماره 40 ننوشته است. این نامه را حضرت به کدام یک از کارگزاران خودش نوشته؟ ولی نوشته است که من کتاب له الى بعض عماله. اما بعد، فقد بلغنی عنك امر. معلوم میشه این نامه ها به این شکلی نزد خود امیرالمومنین هم ثبت می شده یا حضرت می داده تکثیر بشه، که اینجوری خود نامه به دقت روایت شده. اما بعد، فقد بلغنی عنک امر ان کنت فعلته فقد اسخطت ربه، فقد اسخطت ربک و عصیت امامک و اخزیت امانتک. حالا این روایت، این خبری به حضرت رسیده. بلغني انك جردت الارض فاخذت ما تحت قدميك واكلت ما تحت يديك. به گزارش رسید که خلاصه تو اون چه دستت بوده، در دستت بوده، در اختیارت بوده، این رو خورده ای، تصرف درش کرد. فرفع الی حسابک، گزارش حسابتو بده. وعلم ان حساب الله اعظم من حساب الناس. حالا این قبل از اثبات خیانته، هنوزم ثابت نشده است که خیانتی کرده است، ولذا حضرت در این روایت، در این نامه به اصطلاح، نفرمود که چنین کرده ای، فرمود که چنین به گوش من رسیده، این خبر به من رسیده. خب این معلوم میشه که حضرت اولا همونطوری که قبلا هم در نامه دیگری خوندیم، در نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر نوشته بود، اصلا دستور داده بود که تو باید بر کارگزارانت همیشه عیونی داشته باشی، کسانی که بر اونها نظارت کنن، جاسوسی کنن، مخفیانه به خبر اونها رو به تو بدن. معلوم میشه چنین کاری حضرت خودش میکرده از با کارگزارانش. لذا من بلغنی انک فعلت کذا فرفع الی حسابک. خب این از این بخش از مطالب که این همه نامه هایی که ما خوندیم و روایات و آیاتی که بحث کردیم مربوط به این روش برخورده با کارگزاران از سوی ولی امر و از سوی حاکم عام مسلمین بود. روایاتی هم داریم که حاکم با کارگزارانش نباید بر مبنای حسن ظن عمل کند، که بگه انشالله خوب کردی، انشالله پلان. از جمله این بخش از عهدنامه مالک اشتر است. در این بخش حضرت چنین به مالک می نویسند: ثم لا یکن اختیار و که ایاهم تکبر الله لکم. ثم لا یکن اختیار و که ایاهم علی فراستک و استنامتک و حسن الظن منک. میخوای گزینش کنی افرادی رو به کارهای بگماری، حق نداری بر اساس فقط فراست خودت بگی که من میشناسم، تا از چهره اش شناختم آدم خوبیه. از فراست خودت استفاده کنی.
فراست چهره شناسیه. بله
فراست، بله، یعنی از روی چهره طرف رو شنید. لذا احذر در بعضی رو دارم. یعنی که خب با نگاه تو چهره افراد چیزایی مؤمن میفهمد، متوجه میگه به این نباید تو اعتماد کنی. ببینید با این که در روایت داریم که المؤمن ینظر به نور الله، یا المؤمن کیس فتن، امثال این چیزا داریم در مورد مؤمن که مؤمن، اما از ذلك میاد به این نواد اعتماد کن که بر مبنای حسن ظن از سوی خودت. فان الرجال، این جالب است، فان الرجال يتعرفون لفراسات الولات بتصنعهم حسن خدمتهم. بعضی از والیان میان و خودشون رو در برابر نگاه والیان اونچنان خوش نشان میدهند، خدمت میکنند، کار میکنند، با اونها خدماتی ارائه میدهند. ولیس برا ذلک من النصیحت والامانت شی، پشت سر این خوش خدمتی به والیان نصیحت و امانت وجود نداره. اینا برای جلب قلب والی این کار رو میکنن که بعد بتوانن با جلب اعتماد والی بتوانن به اون مقاصد بد خودشون دست پیدا کنن. ولیکن اختبرهم بما ولوا للصالحین قبلک فاعمد لأحسنهم کان فی العامت اثرا وعرفهم بالامانت وجها. سابقه شونه ببین، خیلی جالبه که باید به سابقه اونها رجوع، اعتماد بر حسن ظن خودت نکن، حتی اعتماد بر خوشرفتاری اینها در برابر خودت هم نداشته باش، به سابقه اونها ببردست. فإن ذلك دلیل على نصیحتك لله ولمن ولیت امره واجعل رأس كل امر من امورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه الزمته. اگر در والیان تو عیبی باشد و تو چشم پوشی بکنی از این معایب و نواقص، اینجا پای تو گرفتاره و پای تو نوشته می شود. و مهما کان فی کتابی که من عیب فتغابیت عن، یعنی خودت رو خلاصه به ندانم کاری زدی، به عن الزمته، پای تو نوشته خواهد شد. خب این از همون نمونه روایاتی است که نشون دهنده این است که بر اساس حسن ظن نباید گزینش کارگزاران انجام بگیره و معلوم میشه که به طور کل نباید با کارگزاران بر اساس حسن ظن رفت.
جناب استاد یه عبارتی هم در عهد مالک هست در قسمت قضات که بعد از اینکه نصب شدن حضرت بفرمایند خیلی به اونها نزدیک بشو که کسی باز بین تو و او سوء ظن ایجاد نکنه و انصاف بذاره.
خب این بحث دیگری است که یه بحث دیگری داریم که این رو بعد شاید متعرض بشیم. اونم یه اصل دیگری است که بعد از این که تو تحقیق کردی و اعتماد و اطمینان به صلاح یک کارگزاری پیدا کردی، دیگه گوش به حرف این اون نزن، میان به گوش به حرف ساعیان نزن. خب ساعی میاد سعایت میکنه، اینایی که به مذاقشون به اسلام به مذاقشون پسند نمیاد رفتار عادلانه یک عادل و رفتار خوب یک کارگزار، میان بر علیهش جمع‌سازی میکنن. این چیزی که متأسفانه در کشور ما هم وجود داره، همه جا وجود داشته دیگه. گاهی یک آدم صالحی، یک عامل صالحی، یک کارگزار صالحی، خب در نتیجه اینکه بیان علیهش جمع‌سازی میکنن پیش اون مثلا کارگزار بالاتر یا پیش مسئولش، یواشاش اون از چشم مسئول میاندازه. حضرت روی اینه میخواد بگیره. وقت در این رابطه ما از فرمایش در حضرت متعدد داریم و همچنین حال این را بعد میپردازیم بشه که حضرت در بعضی از دستوراتش میپرماند که اگر تو به یک کارگزاری اعتماد کردی، البته بعد از اون مراحل لازمه اعتماد، یک گوش به حرف سعیان نده. و این اصل دیگر در همین راستا روایتی هم داریم که لیس من العدل، یعنی از فرمایشات حضرت، از کلمات قصار حضرت است که نسبت به قاضیان فرموده است که قاضی هم نباید بر اساس حسن ظن و بر اساس ظن و گمان داوری کند. فرمود لیس من العدل القضاء على الثقه بالظن، که قاضی بخواد قضاوت کند بر اساس اعتماد مبتنی بر گمان، با اساس بر اساس گمان نمیتواند قضاوت کرد. حالا اینم تا حدودی مربوط به بحث ما میشه، منتها مخصوص باب قضاوته که قاضی نباید بر اساس ظن و گمان تصمیم بگیره. کلمات قصار شماره 220، اون مطلب قبلی که از همون عهدنامه مالک اشتر بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.